تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راه المشهداء ملا مقام إسلام صلواتي إهدا میکنیم. دنباله روایتی که از اون حضرت در وصف شیعانشون نقل شده به اینجا رسیدیم. ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما الیه تشره. نسخه نهج البلاغه همین مضمون است با اندکی تفاوتی در عبارت. به جای فیما الیه تشره فیما تحب دارد در مقابل فیما تکره. ترجمه تحت لفظیش تقریبا این است که اون کسی که از شیعیان ماست حالش اینجوری است که اگر کاری که وظیفش هست مرضی خداست میخواد انجام بده، بر نفسش دشوار میاد، نفس زیر بار نمیره، نمیخواد اون کار انجام بده، سختش. این استصعبت علیه نفسه فیما تکره، کار سنگینیست، خوشش نمیاد، لذتی نمیبره ازش، سختش انجام بده. اگر با چنین حالتی مواجه شد، سعی میکنه نفس خودش را تأدیب کنه، در مقابل مؤاخذش میکنه، تنبیهش میکنه. او همون چیزایی که نفس ازش میخواد ولو مباهم هست و اشکالی نداره، اما به خاطر کندی که میکنه در انجام وظایف، اونم رو خواسته هاشو بهش نمیده. غذای لذیذ میخواد نمیخوره، کمتر میخوره به قدر حاجت ضرورت. لباس شیک میخواد نمیپوشه، لباس کهنه میپوشه. اون خواسته های نفس رو بهش نمیده تا تأدیب بشه. خب عبارتی سما مبتنی است بر مسائل و معارفی. انسان بیش از اون که مربی در تکامل و ترقیش مؤثر هست، بیش از اون خودش مؤثر. در واقع نقش مربی اینه که کمکی میکنه به اینکه انسان خودش رو تربیت کنه، برای تعبیر خودسازی تعبیر جالبی است. آدم باید خودسازی کنه، یعنی خودش رو بسازه، پرورش بده، خود پروری کنه. باغبان یه مربی است که درخت را تربیت میکنه طبق اون قواعد و ضوابط علمی که داره یا تجربه‌ای که داره. همونجور که باغبان شرایط رشد رو براش فراهم میکنه، با شرایط طبیعی رشد میکنه. اگر بهش رسیدگی نکنه پژمرده میشه و بالاخره خشک میشه. تربیت باغبان مستقیما در درخت موثره. درخت دیگه خودش را تربیت نمیکنه. اگر شرایط رشد براش فراهم شد رشد میکنه، نشد رشد نمیکنه. حیواناتی هم که تحت تربیت هستن کمابیش همینجوره. اون حیوانات که قابل تربیت هستن مربی هستند که بیشترین نقش را در تربیت آنها دارند. اما انسان اینجوری نیست. انسان خودش باید خودش را بسازه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. فلاح و رستگاری مال کسی است که خودش را تزکیه کند. البته مربی کمک هست برای انسان که بهش یادآوری میکنه، تعلیم میده، آموزش میده، وسایل در اختیارش میذاره. اما اگر خودش نقش خودش رو ایفا نکنه، اراده نداشته باشه، عزم راسخ نداشته باشه، تربیت مربی کاری براش انجام نمیتونه بده. خب البته همون کمک هایی که مربی میکنه خیلی میتونه زی قیمت باشه، اما به شرط اینکه توأم بشه با اراده خودش و در مقام استفاده از تربیت مربی بر بیاد. خب اون اندازه که مربوط به خود آدمیزاده، خودش رو تربیت میکنه یعنی چی؟ مربی وقتی تربیت میکنه فرد را، در واقع دو بخش تعلیم و تربیت در مورد انسان توأم است. هم یه سری بهش یاد میده، میگه این کارا رو بکن به نفعت هست، در حقیقت تعلیم. بعدم برای اینکه عمل بکنه شرایط عمل را براش فراهم میکنه، زمینه ها را براش فراهم میکنه، موانع و اثر راهش بر میداره. این نقشی است که مربی در پیشرفت انسان داره. اما خودش رو تربیت میکنه، خودش رو تزکیه میکند یعنی چی؟ خب بعضی تصور میکنند که در درون انسان دو موجود هست. یک موجودی است که حالا اسمش عقل بگذاریم، قوه عاقله بگذاریم، نفس رحمانی بگذاریم، نفس الهی بگذاریم، روح بگذاریم، قلب بگذاریم، اسمهای مختلفی. به هر حال معمولا در علم اخلاق عقل و نفس را در مقابل هم قرار میده، یعنی عقل و نفس با هم در ستیز هست. گاهی عقل غالب میشه، گاهی نفس غالب میشه. ما تصور میکنن که در درون انسان یه موجودی است، میخواد کارهای خوب انجام میده، دستور میده که کارهای خوب انجام میده، تمایل به کارهای خوب داره. یکی دیگه هم در مقابلش روبروش وایساده، میگه نه من این کارا رو انجام نمیدم. اون دلش بخواد کارهای بد انجام بده، اون نفس. این دوتا با هم درگیر میشن، دست پنجه نرم میکنن، کتک کاری میکنن، کشتی میگیرن. گاهی این زورش بیشتر میشه، گاهی اون زورش بیشتر. این تعبیرات در مقام تشبیه و تفهیم بد نیست. اما حالا با نظر دقیق بخوایم بحث کنیم یه جوری دیگه باید بحث بکنیم. بحث های نظری و مدرسه ایشو میذاریم برای توی مدرسه. اینجا یه اشاره ای میکنم. اصولا عقل کارش فهمیدن، یکی میگیم عقل حکم میکنه و دستور میده و امر میکنه، دا اینا تعبیرات مسامحی است. عقل قوه ایست که میفهم. اما این عقل که در مقابل نفس میگیم یعنی اون تمایلات خیر. بالاخره در درون ما یه میل‌هایی هست به کارهای خوب، میل داریم به این که به ضعیف کمک کنیم، احسان کنیم، یه میلی در درون ماست. خود فطرت ما هم این تمایلات را به نحوی داره. اینا را معمولا میگن غرایز. حالا باز در اصطلاحات و اینا من خیلی نمیخوام بحث بکنم. ساده ترش اینه که ما دو جور کشش در باطن خودمون داریم و حتی این کشش هایی که مربوط به اندام های بدن است همیشه بد نیستن. میل به خوردن همیشه بد نیست، خوردن در بهشت هم هست. میل به همسر خوب و زیبا این همیشه بد نیست، در بهشت هم همسر خوب خدا نصیب مؤمنین میکنه و ازواج مطهره. خود این میل چیز بدی نیست، منتها از اون چی که این میل زیاده طلب هست، مرز ناشناسه، حد و مرزی نداره. وقتی طغیان میکنه همه امیال دیگر تحت شعاع قرار میده. آدم که شکم باره میشه از صبح تا شب فکر خوردنی، درس و علم و تحقیق و اجتهاد و جهاد و همه اینا یادش. آدم که شهوت پرست هست از صبح که از خواب پا میشه تا شب که خوابش میبره تو بستر خواب هم فکر تمایلات حیوانیش. در هر مجلسی بره در به ادنا بهانه ای ذهنش متوجه وسائل حیوانی میشه. خود این میل فی حد نفسه بد نیست، این طغیانگریش بدی. اون چی میتونه این امیال را تعدیل بکنه و در جهت خیر سوق بده اون امیال الهی است. میل به شکر خدا، اطاعت خدا، رسیدن به ارزش‌های معنوی، چیزهایی که مستقیماً با بدن سر و کار نداره غالبا، اما برای این هم یه خواسته هایی است در وجود انسان هست. این دو میل در مقام عمل، این دو دسته از میل ها، دو دسته از کشش ها، انگیزه ها، وقتی شدت پیدا میکنه هیجان ها، اینا با هم تضاهم میکنه. دانشجو میخواد شب، طلبه شب میخواد مطالعه کنه، دوستم داره، علمم رو دوست داره، اون همون عقلش هست که او را وادارش میکنه به اینکه چیز فهم به چیز بفهمه، معلوماتش رو توسعه بده، مخصوصا وقتی ارزش‌های دینی هم پشتوانش میشه. اما خود خوابش میگیره، کسل میشه، تنبلیش میاد، زود کتاب رو میبند و میگه حالا بخوابیم، بعد صبح پا میشه. بعد چون شب هم زیاد خورده و اینا صبح هم زورش میاد که از خواب پاشه، میذاره دم آفتاب، حالا انشالله که نمازش قضا نمیشه، تا پاشه و در خودش رو جمع جور کنه و صبحانه ای بخوره دو اینا، باید بره دنبال کار دیگه، مطالعه ترک میشه. دوست داره که عبادت کنه، به خدا نزدیک بشه، اون سوا خدا پیدا کنه، ولی به خاطر همینا موفق نمیشه. و خیلی چیزهای دیگه که همه ما کمابیش در زندگی تجربه کردیم، اینا چیزی نیست که اختصاص به بعضی انسان‌ها داشته. زندگی ما انسان‌ها دائما میدان این جنگ هاست، این ستیز ها، این درگیری ها، این تضاهم هاست. یه میل آدم میگه اینجور کن، یه میل دیگه میگه اونجور. اینجاست که باید سعی کنیم اون میل های الهی را، کشش های انسانی را، معنوی را، اونها را تقویت کنیم تا بتونن اون میل های حیوانی را تعدیل کنه، در حد خودش حفظ کنه، مسلط بشه، اونا را تحت فرمان بگیره. خب در ابتدا همه ما میدونیم تقریبا باید با بیش از 99% انسان ها از اول تمایلات حیوانی درشون فعلیت داره دیگه، خوردن و آشامیدن و بعدشن چیزهای شبیه این قبیل، بازی کردن و بعدش هم غریزه جنسی و ایناست که فعلیت داره در آدم. کم کم آدم باید به دوران بلوغ که رسید و اینا و عقلش تقویت شده، اینا کم کم فکر کنه و بفهمه ایسای دیگه ای هم هست و باید اینا رو تعدیل کرد تا به اونا برسه. چون از ابتدا این امیال حیوانی غلبه داره، اینکه تمایلات نفسانی غالبا قوی تر هستن، زودتر رشد میکنه، عادت میکنه آدم به اینا، بدتر که اینا برایش سخت میشه. اینه که احتیاج داره به یک کمک بیرونی، مربی که کمکش بکنه. اینجا انبیا به کمک انسان ها میان و اینکه از سیطره این غرایز حیوانی و شیطانی نجاتش بدن، کمکش بدن. بعدم جانشینان انبیا تا برسه به علما و مربیان صالح که خلفای پیغمبرن، جانشینان پیغمبرن، ورثه الانبیا هستند. با ارتباط با اینها و استفاده از درسشون، از روششون، از حالاتشون، آدم تدریجا این تمایلاتش تقویت میشه، اون وقت میتونه اون تمایلات حیوانی را تحت سیطره بیاره. مسیر اینه دیگه. اون وقت برای این که ما بتونیم این نقش رو درست ایفا کنیم، اینها علمای اخلاق برای ما اینها رو بفهمونند، موقعیت ما رو به خودمون بفهمونند تا بفهمیم ما چیکار باید بکنیم در مقابل این تمایلات اینا، ما بیانات مختلفی هم در آیات روایات هم در کلمات بزرگان و علما تشبیهاتی، بیانات مختلفی وارد شدیم. از جمله میگن نفس و گاهی تعبیر میکنند بدن مرکبی است برای انسان. حالا مرکب ها همه ماشینی است و طبق فرمولی در اختیار راننده است، در اختیار خلبانه. پیشتر هم مرکب ها حیوانی بود، معمولا اسب، شتر، اینا سوار می شدن در مثلا. این مرکب ها مثال های خوبی هستند برای این موضوع. اون مرکب های ماشینی خیلی مثال خوبی نیست. بالاخره اسب خودش هم یه تمایلاتی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، خستگی داره، نشاط داره. شتر هم همینطوری، سایر حیوانات هم که سوارشون میشه آدم، اونا خودشون یه خواسته هایی داره. اون کسی که سوار اینا میشه میخواد یه سفری بره، یه مقداری خواسته هایی به این حیوان و مرکب رو باید تأمین کنه. اگه به موقع علفش نده، به موقع آبش نده، یا هر غذای دیگری که بارش متناسب هست، براخره اونم نمیتونه، توانش کم میشه، گاهی هم سرکشی میکنه، تسلیم نمیشه. حتی گاهی یه عواطفی دارن حیوانات، اسب مادیان گاهی کرش هم همروش، این گاهی حواسش پلوی کرش، اگه کرش عقب بمونه دیگه توان نمیره، سعی میکنیم تا گرهش برزه، دلبستگی داره. شطور هم همیده، ناقه های خیلی تندرو هم، این حاشیه شطور هایی که تازه متولد میشن، اینا خیلی به اینا اهتمام داره. موقع شیر دادنشون که میشه، شطور سعی میکنه بچهش تو برسه و شیر بخوره. گاهی اگه توی سفر شد این حاشیه شطور هم همراهش باشی، سوار شطور باید هوای اونم رو داشته باشی. گاهی که مرکبی داره آدم که تمایلاتی بیش از تمایلات حد عادی داره، سوار باید حواسی چم باشه که هوای اون رو داشته باشی. شطور مست وقتی نهارشو بندازی گردن خودش، آدمو به زمین میزنی. اسب چموش اگر افسارشو بندازه گردن خودش، این دیگه آدمو به منزل نمیرسونه. درسته که این اسبیست، ما باید اینا پرورشش بدیم، آب و علفش رو بهش بدیم، اما مهارش هم رو باید در دست داشته باشیم، یا اون ما رو نکنه به زمین بزن. این مثال رو میزنن علمای اخلاق، میگن ما نمیگیم شما اصلاً به تمایلات مادی توجه نداشته باشید، بدنتون رو رها کنید. یا مثلا اونقدر ریاضت بکشید که مثل مرتازین هند اصلا دیگه بدن توان کار کردن ظاهری نداشته باشید. این صحیح نیست، جونه. اما مهارش هم رو ول نکنید. یه برنامه‌ای که برای این در نظر گرفته میشه، مسیری که معین هست، از این مسیر تخطی نکنید. اگه خاص از مسیر خارج بشه، مهارش رو بکشید. اون قوهی که میتونه اون قوای حیوانی را تعدیل کنه، مهار است نسبت به قوهای دیگه، این اسمش قوه عاقله هست. هر دوش هم قوه نفس هست، قوه انسان هست. نفس اینجا بانی انسان، غیر از اون نفس اخلاقی که در مقابل عقل قراره. ما یه من، یک من بیشتر نیست، اما این من دو جور قوه داره. گاهی این تمایلات در آدم اوج میگیره، شدت پیدا میکنه، طغیان میکنه، گاهی اونها داره. اینجا میگن جنگ بین عقل و نفس. لالا دوتا موجودی نیستن که واقعا با هم کشتی میگیرن در درون ما. اجمالا ما باید این تمایلاتی که معمولا مشترک با حیوانات هست، اینها را تعدیل کنیم، تربیت کنیم. اسبی که میخوان سواری بده، خب دیدید تو تلویزیون هم نشون میدن که اسبا پرورش میدن، چجور آموزش میدن. اولش میخواد اون هرجوری دلش میخواد بده و این طرف اون طرف. این باید تربیتش کنن یا یواش یواش تا راه رفتن و یورق رفتن و تاخت کردن و اینا رو یاد بگیر. نفس ما هم همینجوری، این مرکبی است در اختیار ما، ما باید تربیتش کنیم. خب حالا اگر اون مربی اسب وقتی میخواه اسب رو تربیتش بکنه، این چموشی کنه، هرچی میخواد اون را بیاره در یه مسیری دایره وار حرکت بده تا تدریجا یاد بگیره که باید تابع سوار باشه، این زوره وار نمیره، این طرف اون طرف میزنه. اینجا راهش این است که مربی خود از کاجوش کم کنه، بفهمونه بهش که اگه میخوای کاجو اعتصابی موقع داده بشه، تا هم باید تسلیم باشه. شاید دیده باشید حالا توی تلویزیون یا جای دیگه، تو باقای وحش یا جای دیگه، این دلفین ها رو که نمایش میدن، بازی میکنن، وقتی یک کار خوبی انجام میدن یک تشویقی بهشون میبرن، یه ماهی پوچولا میدازن به دهنشون که بخوره. اگه تخطی بکنن، وقتی میاد گرسنشش بهش نمیدن تا یاد بگیره که باید اطاعت کنی. اگر حرف گوش کرد، این دفعه تشویقش میکنن، جایزه بهش میدن. اگر نکرد، خودداری میکنن تا بفهمی که اینجا اشتباه کرده، اینجوری نباید رفت. ما نسبت به نفسمون اینجور حالت رو داریم، هم خود ما هستیم نسبت به این قوایی که طغیان میکنی. اگر چون عادت کردیم به این که به این خواسته های حیوانی و شیطانی پاسخ مثبت بدیم، باید سعی کنیم که گاهی هم اونها رو تأدیب کنیم، گاهی تشویق کنیم، اون وقتی که کار درست انجام. اما اونجایی که تخطی میکنن و طغیان میکنن، باید یه خود جلوش رو بگیریم، خودداری کنیم تا تسلیم بشه. این روش تربیت هست، در حیوانات هست. نفس هم چون به منزله مرکبیست نسبت به ما، با همین ها رو باید داشت. حالا این مقدمه رو که توجه فرمودید، امیرالمومنین در وصف شیعیان میفرماید که اینا خودشون حالشون نسبت به نفسشون، اینجا نفس به همون معنای اخلاقیه، یعنی اون تمایلات حیوانی، تمایلات پست که تدریجا آدم رو به سوی گناه سوق میده. میخواد کار خوب انجام بده، تنبلیش میاد، زیر بار نمیره. ان استصعبت علیه نفسه، اگر نفس در مقابلشون چموشی بکنه، دشوارش بشه که اطاعت کنه اون کاری که آدم میخواد انجام، یه وقت مریضه، باید رعایت بدن کرد، اون حساب جداست. عذری داری، باید رعایت عذرش کرد. روزه نمیتونه بگیره، آدم برای ضرر داره، اونجا باید روزه بخوره، حتی اگه روزه بگیره ممکنه گناه کرده باشه، حرام باشه. بعضی از بزرگان فتوا دادن که بعدش باید قضاشو بگیره، گناه هم کرده باید توبه هم بکنه. اما اگر نه، هیچ بهانه ای نداره، دلش نمیخواد، مشکلشه یه خود تشنگی بخوره، یه خود گرسنگی بخوره. بدن سالمی داره، خواب مثلا به قدر کافی، به قدر ضرورت کرده، حالا میخواست میگه من نصف شب پاشم یک ربع ساعت، یک ربع ساعت یازده رکعت نماز بخونم بعدش بخوام، زیر بار نمیره، میگذاره تا نزدیکای آفتاب. اگه اینجوری شد، اینا حالشون اینه. بالاخره نفس آدمیزاد گاهی هم یه همچه حالاتی برای مؤمنین و اولیاء خدا هم ممکنه پیش بیاد. اگه چنین چیزی شد، اینها در صدد تأدیب نفسشون میان. علمای اخلاق تو کتابای اخلاقی می نویسند، ملاحظه فرمودید، میگن آدم اول باید مراقبه داشته باشه، در روز مواظب خودش باشه، کار خطا نکنه، بعد شب باید محاسبه کنه، اگر اشتباهی کرده استغفار کنه، اگر اشتباهش تکراری بودی، اشتباه بزرگی بودی، باید خودش مؤاخذه کنه، سرزنش کنه، خودش معاتبه کنه، عتاب کنه، سرزنش کنه، به خودش باید بگه چقدر احمقی، چقدر نادانی، و بالاخره مؤاخذه کنه. یعنی مثلا کارمون گناه بزرگی مرتکب شده، به تصمیم میگه یک روز روزه بگیره، یه روز آب خنک نخوره تو تابستان. حالا اگه ضرر داشته باشه اون مسئله دیگری هست، اینا در شرایط عادی است برای کسی که ضرری نداشته باشه، که خود اون ضرر بشه، اضرارش خودش مثلا بشه گناهی. خواسته های نفس را اجابت نکنه. دلش میخواد یه غذای چرب و شیرینی بخوره، نه، یه غذای ساده ای که چون مزه مثلا جذابی داشته باشه نداشته باشه، مؤاخذه کنه خودش. این یک مرحله آخری خودسازی و خودپروری است که اگر نفس زیاد چموشی کرده، نهایتا اینم تأدیبش بکنه، بعضی از خواسته هاشو بهش نده. این فرمایش امیرالمومنین ناظر به این مرحله است. این استصعبت علیه نفسه فیما تکره، نسبت به اونجایی که نفس کراهت داره، خوشش نمیاد شب بیدار شه، خوشش نمیاد مثلا امساک کنه از یک غذایی که شبهناکه، خدای نکرده حرام، دلش میخواد حریصه که از اون غذا تناول کنه. مهمانی هست، انواع غذا هست، اما مال مشتبه توشی، مطمئن هست که خونسشو نداده طرف، خب جا داره که امساک کنه، از این تناول نکنه، اصراری هم نیست، تعارفش میکنن، متشکرم، اما نه، دلش میخواد، سختشه که خودداری کنه. اگه میبینه نفس چموشی میکنه و زیر بار نمیره، اونم تصمیم میگیره که تأدیبش کنه. لم یعطها سؤلها فیما الیه تشره، باهای حرمز، یعنی نسبت به اون چیزایی که نفس حریص هست و خیلی دلش میخواد، وقتهای دیگه هم بهش میداده، در اختیارش قرار میداده، امساک کنه، میگه چون تو حرف منو گوش نکردی، دیشب پا نشدی نماز بخونی، منم امروز از اون غذاهایی که لذیذی که میخواستی بهت نمیدم، امروز روزه بگیر. این یک بیانیست ناظر به یه همچه حالی و به این مرحله از خودسازی. بعد جمله بعد میفرماید که و رغبته فیما یبقا و زهادته فیما یفنا. در نسخه نهج البلاغه اینجوری که و قرة عینه فیما لا یزول و زهادته فیما لا یبقا. مضمونش یکیز، عبارت ها فرق، یعنی هر یک از شیعیان ما رو که ببینی، نور چشمشون، نهایت خوشیشون این است که دنبال چیزی برن که پایدار است و از چیزهایی که زود گذره از اینها چندون رغبتی نشون نمیدن. رغبت در مقابل زهادت در این نسخه هست. رغبت که معنیش معلومه، اشتیاق داشتن و به طرف چیزی رفتن. زهادت یعنی خود را کنار کشیدن، زهد ورزیدن، ترک کردن، رها کردن. خب ما یک اصل فطری داریم که همه ماها اون را به طور فطری درک میکنیم. حالا معنی فطری اینجا بفرمایید عقل ما به خوبی درک میکنیم. همه ما با همون عقل خدا دادیمون بدون احتیاج به تعلیم و تعلم اینا میفهمیم. اگر ما مخیر بشیم بین دو چیز، حالا بچه رو فرض کنید یه دونه میوه یه دونه پرتقال با یه بشقاب پرتقال بگن یکی از این دوتا رو انتخاب کن، کدومش رو انتخاب میکنه؟ طبعا بشقاب رو انتخاب میکنه بیشتره. حالا این در کمیت متصله به اصطلاح. حالا اگر کم کم ذهنش رسید به این که شما یک ساعت در یک جای خوش بگذرونی یا یک روز، کدومش رو انتخاب میخوای؟ امروز ببرم یه باقی که استخرم داره و از صبح تا شب اونجا باشی، یا فقط بریم پارک در خونمون یک ساعت گردش کنی، کدومش رو میخوای؟ خب هر بچه‌ای که مختصر درکی داشته باشه میگه خب یه روز صبح تا شب بریم تو باغ، همه وسایل باشه، چند برابر این لذت داره. خب اونا انتخاب میکنید. این معناش چیه؟ یعنی همیشه مقایسه میکنه بین اونی که زمان خوبیش بیشتره و اونی که زمان خوبیش کمتره. این طبیعی. ما دو تا ملاک برای ترجیح داریم، دو تا ملاکی که همه کس فهم. یکی از لحاظ کمیت ببینیم کدوم کمیتش بیشتره، زمانش طولانی داره، عمرش بیشتره. یکی از لحاظ کیفیت، اگر دو تا مثلا شیرینی باشه یکی شیرین تر باشه، خوشمزه تر باشه، ولو اندازش یکیه، هر دوی اندازه هست، یکیش خوشمزه تر هست، کدوم انتخاب میکنیم؟ تبرم یکی خوشمزه تره، یعنی کیفیتش بید. این دو تا ملاک برای ترجیح داریم. قرآنم روی همین دو تا ملاک ما را هدایت میکنه. هم درباره آخرت می‌فرماید ول آخرتو خیران و ابقا. شما در دنیا خوردنی دارید، در آخرت هم خوردنی هست، اما با این تفاوت که خوردنی‌های آخرت هم خوشمزه‌تره هم با دوام‌تره. کدوم رو شما انتخاب کرد؟ با همون عقلی که میگفت بین دو تا شیرینی اونی رو انتخاب کنید که دوامش بیشتره، یا دو تا مرکز تفریحی اون رو انتخاب کنید که بیشتر میمونید، خب باید به همین ملاک آخرت رو انتخاب کنید چون بیشتر دوام داره. و از لحاظ کیفیت هم خیرون، هم بهتر از دنیاست، لذتش بیشتره، هم پایدارتر است. حالا روی انسان پایداریش اینجا تکیه شده در این فرمایش امیرالمومنین. می‌فرماید این شیعیان ما آدم های عاقلی هستن، حسابگر. وقتی بین دو چیز مخیر میشن که مصداقش دنیا است و آخرت، دنیا هزار سالم طول بکشه، ده هزار سالم طول بکشه، بالاخره تموم میشه، اما آخرت هزاران و صدها هزار سال، میلیون ها سال ادامه داره، آخرش هم تموم نمیشه. خوردنی ها فرض کنید عین هم باشه، با اینکه اینجور نیست، خوردنی های بهشت اصلا قابل مقایسه بدن. گاهی اوصافش در روایات اومده، گاهی ما موفق شدیم اشاره ای کردیم که از شرابهای بهشتی اگر جرعه ای ازش در دنیا بریزه تمام آبهای دنیا لذیذ و سکرآور میشه. دیگه چیز آب بدمزه ای، شوری، تلخی باقی نمیمونه. یک جرعه از اون شراب های بهشت. و و از اون طرف اگر قطره ای از غسلین جهنم در دنیا بیفته همه موجودات زنده از بوی بدش هلاک میشن. یک قطره از غسلین. مقایسه اینجوری است، خوبی هاش اونقدر بهتره، بدی هاش هم اینقدر بدتره. حالا جا نداره که آدم یه مختصر سختی دنیا را، گرفتاری دنیا را امساک کنه، تحمل کنه، به خاطر که اون سختی ها مبتلانش. اندکی از این خواسته هایی که لذت داره اما متاسفانه حلال نیست، از این صرف نظر کنه، برای اینکه با اون لذت های بی نهایت و پایدار برسه. آیا عقل آدمیزاد همینه نمیگه؟ همین مقیاسی که ما در دنیا برای ترجیح خواسته هامون داریم، همین ها رو نسبت به آخرت هم اعمال کنیم، چیز دیگری نمیگه. این از شیعیان اینا باور دارن، ما هم میگیم، ما هم میگیم آخرت پایدار است و بهتر است اینا، اما در مقام عمل یادمون میره، چون این ایمانان فی یقین نیست. جلوتر داشتیم که این مؤمنین حالتشون ایمانشون توامه با یقینه، مثل اینه که میبینه، مثل اینه که میچشه. هم و جنتو کمن رعا، اما ما اینجور نیستیم. ما از اون بپرسند بهش طولانی تره یا لذایز دنیا؟ البته بهش، اون همیشه نیست، اما موقع ترجیح یاده. میوه های بهشتی شیرین تره یا میوه های دنیا؟ میوه البته میوه های بهشتی، اما میوهی که همینجا الان میخوایم استفاده کنیم ولو شبهناکه، شاید مال حرام هم توش باشی، شاید خمس نداده باشی، شاید صاحبش رباخار باشی، حالا میخوایم بعد چطور اما شیعان خالص چون ایمانشون توامه با یقینه، یقینشون هم به جوریست که گویا میبینن، نسیه نیست، مثل اینه که الان دارن میبینن. اینا که خوب میتونن ترجیح بدن. قرآن به طور کلی معیار داده، گفته هر چی در این عالم در دست شما هست این فناپذیر، ما عندکم ینف، هر چی در مقابلش و ما عند الله باق، اونی که پیش خداست، یعنی در عالم آخرت که از تعبیرات قرآنی که اشاره میکنیم به عالم آخرت، میگه عالمی که عند الله هست، اونی که پیش خداست اون فانی شدنی نیست، همیشه هست. حالا هر کدوم میخواد انتخاب کنه، عاقل اون است که باقی را بر زائل ترجیح بده.
بشنو بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.